ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که سال نو هجری شمسی را با خوشی و سعادت آغاز کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قرار بود گذرگاه تورخم امروز جمعه اول حمل به طور کامل بازگشایی شود، اما به گفته مقامات محلی طالبان چنین نشد. مخلص احمد، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، برای رادیو آزادی گفته بود که گذرگاه تورخم روز جمعه برای مسافران و بیماران دوباره گشوده می شود. مقامات حکومت طالبان می گویند که مقامات پاکستان موجودیت مشکلات فنی در تجهیزات خود را دلیل بسته ماندن این مسیر گفتند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داره. در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر امروز جمعه اول حمل نخستین روز سال نو هجری خورشیدی است. مردم در افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان برای این کشور نوروز و آغاز سال نو خورشیدی را با برگزاری مراسم ویژه جشن می گرفتند. سفر مردم از سراسر افغانستان به شهر مزار شریف برای اشتراک در مراسم برافراشتن جهنده در آرامگاه منصوب به حضرت علی، چیدن سفره هفت سین و تهیه سمنک شامل مراسم تجلیل از نوروز می شود. زنان و دختران نیز مثل مردان در این مراسم حضور پررنگ می داشتند. شماری از رهبران طالبان به طور علنی مخالفت خود را با جشن نوروز ابراز کردند. با سلسله مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025، افغانستان در نخستین بازیش امروز جمعه اول ماه عمل به مصاف تیم امارات متحده عرب رفت. این بازی ساعت 4 به وقت کابل در تایلند برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که افغانستان به روز شنبه 2 حمل با ایران و روز 3 شنبه 25 مارچ با اندونزیا روبرو خواهد شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه آغاز شد. اداره بین المللی مهاجرت IOM گفته است که در سال 2024 بیش از 8900 تن در راه مهاجرت در سراسر جهان جان باختند. بر اساس بیانیه IOM، با توجه به این آمار، بر اساس اطلاعات جدیدی که گردآوری کرده، سال 2024 مرگبارترین سال برای مهاجران ثبت شده. در ادامه خبرنامه آمده است که در سال 2023 بیش از حدود 8750 مورد مرگ مهاجران ثبت شده بود. در بیانیه به نقل از اوگوچی دانیلز، معاون مدیر عمومی عملیات سازمان بین المللی مهاجرت آمده است، فاجعه افزایش شمار تلفات مهاجران در سراسر جهان ناپذیرفتنی و قابل پیشگیری است. افغانستان یکی از کشورهایی است که شهروندانش در سالهای اخیر به گونه چشمگیر اقدام به مهاجرت‌های غیرقانونی کردند. گفته می‌شود بحران‌های سیاسی، مشکلات اقتصادی، ناامنی و محدودیت‌های اجتماعی از جمله عوامل اصلی است که مردم را وادار به ترک کشور و جستجوی آینده بهتر در کشورهای دیگر کردند. بسیاری از مهاجرت ها از مسیرهای پرخطر زمینی و دریایی انجام می شود که جان هزاران نفر را به خطر انداخته و آنان را با چالش های بزرگ مانند سوء استفاده قاچاقچیان انسان، شرایط نامساعد در مسیر و موانع سختگیرانه کشورهای مقصد روبرو کرده است. و پس از آتش سوزی در میدان هوایی هیتروی لندن، صدها هزار مسافر با لغو پروازها روبرو شدند. این رویداد در مصروف‌ترین مرکز مسافرتی اروپا به قطع برق انجامید و مقام‌ها مجبور شدند که امروز این میدان را ببندند. بر اساس گزارش سرویس ردیابی پرواز فلایت رادار 24، دست کم 1350 پرواز به مقصد و از میدان هیترو تحت تأثیر قرار گرفتند. چندین پرواز از شهرهای ایالات متحده هم لغو شدند. پلیس اعلام کرده است که تاکنون هیچ نشانه خرابکاری دیده نشده است، اما ماموران ضد تروریسم مسئول بررسی علت این رویداد هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دروازه ترخم هنوز هم برای عبور و مرور مسافرین بسته مانده. کمیشنر حکومت طالبان در اینجا میگوید
پاکستانی ها سیستم ها را در اینجا خراب کردند. آنها 4 سیستم داشتند. این سیستم هایی که خراب شده است به خاطر افغان هایی هستند که وارد پاکستان می شوند.
حکومت سوئیس اعلان کرده که سیاست جدید را برای بازگرداندن پناهجویان افغان عملی می کند. امروز جمعه اولین روز سال 1404 هجری شمسی و نوروز است. آیا در سال جاری حال و هوای نوروز در افغانستان مشاهده می شود؟ یک فرهنگی ولایت بلخ می گوید
در سالهای گذشته نوروز از طرف حکومت ها رسما تجلیل میشد، این روز تجلیل نمیشه. در عموم این روز به کلی بسیار خاموش تیر شده است.
پیام های نوروزی شنوندگان رادیو آزادی. تحولات اخیر در جنگ اوکراین و تلاش ها برای خاتمه دادن به این جنگ. حکومت طالبان از برنامه غرس میلیون ها نهال در افغانستان خبر میدهد. یک باشنده کابل میگوید
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را برگزار میکنند، کننده حال غرس میکنند، ولی دولت درست توجه نمیکنه و اینا را آبیاری نمیکنند و اینا خشک میشن.
همچنان پیام های بعض از شنوندگان را در رابطه با ماه رمضان داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، برخی مقام های حکومت طالبان میگویند که دروازه ترخم امروز جمعه نیز برای مسافران بسته خواهد بود. کمیسار طالبان در ترخم به رادیو آزادی گفت که گذرگاه ترخم به دلیل مشکلات تکنیکی در اسکنرها و سایر سیستم های فنی تالاشی مسافران در آن سوی خط دیورند امروز همچنان بسته خواهد ماند. از سوی دیگر برخی از مسافران و بیماران در ترخم از وضعیت نامناسب خود شاکی‌اند و از هر دو طرف می‌خواهند هرچه سریع‌تر به مشکلاتشان رسیدگی کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دروازه ترخم همچنان بر روی تردد مسافران بسته است. عبدالجبار حکمت، کمیسار حکومت طالبان در ترخم، روز جمعه به رادیو آزادی گفت
روز جمعه بسته است. پاکستانی ها سیستم ها را در اینجا خراب کردند. آنها 4 سیستم داشتند. این سیستم هایی که خراب شده است به خاطر افغان هایی هستند که وارد پاکستان می شوند. ما در تلاش هستیم تا به زودی آن را ترمیم کنیم. شاید امروز بعد از ظهر دیگر و یا هم تا شام ترمیم شود. ما اطلاعات را بعدا منتشر خواهیم کرد.
آقای حکمت از مسافران خواست تا اطلاع ثانی از رفتن به ترخم خودداری کنند. به گفته این مقام حکومت طالبان، این سیستم ها در جریان درگیری با نیروهای پاکستانی آسیب دیدند. برخی از منابع پاکستانی در ترخم نیز به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این سیستم های کامپیوتری در درگیری با طالبان آسیب دیده و امروز جمعه مصروف ترمیم آن هستند. شماری از مسافران و بیماران افغان در ترخم میگویند که این وضعیت آنها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. لایق خان، بیماری که در ترخم منتظر باز شدن دروازه، صبح روز جمعه به رادیو آزادی گفت
در گرده هایم 4 سنگ است. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم. درخواست ما از دولت این است که لطفا این دروازه را برای بیماران باز کنند. این 30 روز است که کنار دروازه نشستیم. گرده هایم پوندیده و حالم بد است.
یک مسافر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد. او روز جمعه بعد از ظهر به رادیو آزادی گفت
اینجا یک عالم مردم، مسافران، بیماران و مزدورکاران جمع شدند، اما دروازه بسته است. برخی از بیماران و مسافران در مساجد، برخی در هتل‌ها و برخی دیگر در سرک‌ها نشستند. وضعیت بسیار بد است.
گفتنی است که گذرگاه ترخم روز چهارشنبه 19 مارچ پس از 27 روز مسدود بودن برای ترانزیت و تجارت باز شد. قرار بود امروز برای مسافران نیز باز شود، اما در حال حاضر به دلیل مشکلات تکنیکی بسته است. این دروازه به تاریخ 21 فوریه توسط نیروهای پاکستانی در واکنش به اعمار پوسته‌های جدید از سوی نیروهای حکومت طالبان بسته شد. در این مدت 3 شب درگیری بین دو طرف صورت گرفت که منجر به تلفات طرفین و آواره شدن باشندگان محل از خانه‌هایشان شد. همچنان تاجران نیز خسارات سنگین مالی را متحمل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت سوئیس اعلان کرده که سیاست جدید را برای بازگرداندن پناهجویان افغان اعمال می کند. اداره مهاجرت این کشور خبر داده که این سیاست از آخر ماه حمل عملی خواهد شد و مردان افغانی که در سوئیس خانواده نداشته، سالم و به سن قانونی رسیده باشند، شامل آن می شوند. شماری از پناهجویان افغانی که منتظر پاسخ درخواست پناهندگیشان در این کشور هستند، با نگرانی از این سیاست می گویند در صورت برگشت به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت سوئیس از اواخر ماه حمل سیاست جدیدی را برای بازگرداندن پناهجویان افغان اعلام می کند. اداره مهاجرت این کشور روز پنجشنبه اعلام کرده پناهجویان افغان مجرد و سالمی که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده‌ای در این کشور ندارند، ممکن در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه اداره مهاجرت سوئیس که در وبسایت خود منتشر کرده آمده است که این تصمیم جدید با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی خوب نسبت به زمان تسلط دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان گرفته شده است. این اداره تاکید می‌کند که به جز موارد استثنایی به طور کلی اخراج پناهجویان افغان به کشورشان را معقول نمی‌داند. به گفته اداره مهاجرت سوئیس، تغییر یاد شده در سیاست مهاجرتی این کشور شامل زنان، کودکان، خانواده ها و بیمارانی نمی شود که درخواست پناهندگیشان رد شده، بلکه آنها موقتاً در سوئیس نگهداری خواهند شد. شماری از مهاجرین افغان در این کشور می گویند با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان، اخراج پناهجویان افغان ناممکن است. یکی از آنان که در یک کم در سوئیس منتظر پاسخ درخواست پناهندگیش است، با نگرانی در این مورد می گوید در صورت برگشت به افغانستان زندگی وی با خطر روبرو خواهد شد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات امنیتی که در افغانستان با او روبرو بود، مجبور به ترک کشورش شد و در صورت رد درخواست پناهندگیش برگشت دوباره او ناممکن است. یکی دیگر از این پناهجویان افغان که نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسفباری که فعلا در افغانستان جریان داره و مهاجرین افغان بسیار با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و این اصلا غیر قابل تحمل است برای کسایی که تن خود، کاشانه خود، زندگی خود، تمام هست و بود خود از دست میده.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، شمار از افغانهایی که به گفتهشان با مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو بودند، این کشور را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه شده و از آنجا به شمار از کشورهای اروپایی پناهنده شدند. هرچند اداره مهاجرت سوئیس در 11 اگست سال 2021 به دلیل وخیم شدن اوضاع در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، روند اخراج پناهجویان به این کشور را به حالت تعلیق درآورد، اما در سال 2024 5 تبع افغانی که به گفته این اداره مجرم و به امنیت داخلی و خارجی سوئیس تهدید بودند، به کشورشان بازگردانده شدند. اداره مهاجرت سوئیس در اعلامیه تازه خود همچنان تاکید کرده که مجرمان خطرناک بدون استثنا به افغانستان بازگردانده می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز جمعه مصادف است با نوروز، نخستین روز سال نو 1404 هجری شمسی در افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر. شماری از باشنده های شهر کابل و مزار شریف می گویند که امسال تجلیل از سال نو حال هوای سالهای قبل از حکومت طالبان را نداشته و به دلیل چالش های متعدد از نوروز تجلیل نکردند. نوروز که یکی از مهمترین جشنها در افغانستان خوانده می شود، در گذشته با مراسم خاص دولتی و مردمی به شمول کابل در ولایات مختلف افغانستان به ویژه شهر مزار شریف تجلیل می شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
امروز اولین روز سال نو خورشیدی یا نوروز است. همزمان با فرارسیدن سال نو 1404 خورشیدی در افغانستان، شمار از افغان ها میگویند سال نو حال هوای سابقش را نداشته و به دلیل شرایط حاکم در افغانستان دلسردی و مشکلات اقتصادی این روز را تجلیل نکردند. شمار از باشندگان شهرهای کابل و مزار شریف که در سالهای گذشته حال هوای جشن نوروز در آن بیشتر احساس میشد، میگویند امسال احساس نمیکنند که نوروز باشد. رسول ملکزه یکی از فرهنگیان و باشندگان شهر مزار شریف ولایت بلخ روز جمعه اول حمل سال 1404 خورشیدی به رادیو آزادی گفت که شهر مزار شریف در خاموشی فرو رفته و خبری از تجلیل از نوروز و سال نو وجود ندارد.
در سالهای گذشته نوروز از طرف حکومت‌ها رسماً تجلیل می‌شد و اینجا مردم شرکت می‌کردند از تمام ولایات افغانستان می‌آمدند و امروز رسماً تجلیل نمی‌شود و مردم هم آهسته آهسته عادت کرده. البته شرایط کنونی که از طرف دولت ایروز ممانعت شده، ایروز تجلیل نمی‌شود. در عموم ایروز به کلی بسیار خاموش تیر شده است.
در سالهای گذشته مزار شریف مرکز ولایت بلخ روزه حضرت علی میزبان برنامه رسمی برای تجلیل از این روز بود. مردم و مقامهای دولتی در این مراسم با بلند کردن جهنده با استقبال سال نو می رفتند. در این مراسم بسیاری مردم از ولایت‌های مختلف به مزار شریف می رفتند و پس از آن در میله گل سرخ شرکت می کردند. فریبا نوری یک باشنده شهر کابل می گوید از شرایط دلسرد شده و مثل سابق شور و شوق تجلیل از نوروز را ندارد.
و خودم شخصا خودم تصمیم میگرفتم که برای نفسین و برای سمنک فامیلا را خبر میکردیم. روزایی که یک روز دو روز پیش میمان به خاطر جنده بالا به زیارت روضه شریف میرفتیم. ما فعلا و او کیفیت و مزه را که سابق ما تقریبا 4 سال پیش داشتیم و اصلا او من تصورش هم نمیکنم. او و انانات و رسم و رواجی که برای میله میرفتن و برای سایل سیاحت میرفتن و فکر نمیکنم که دل مردم فعلا به او اندازه آرام باشه که رسم و رواج را تعقیب کنن.
محمد طاهر یک باشنده دیگر شهر کابل نیز میگوید ضعف اقتصاد سبب شده تا در چند سال اخیر اصلا با نام سال نو کار را انجام ندهد و در خانوادش از نوروز تجلیل کند.
اول گپش خواهی بود که لباس نو بود، حتما توانمندی بود که لباس نو میگرفت. حتی آب میوه حتما خود کار خانه بود. اینمی اقتصاد است که روحنای زندگی را میسازد. اقتصاد نیست که اتم انرژی تبریکی هم ایباوزدین.
مردم همچنان میگن که با وجود مشکلات و محدودیت های اقتصادی، یک جا شدن همزمان نوروز با ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن عید سبب شده تا از آمادگی های معمول این جشنواره صرف نظر کنند، زیرا تمرکزشان بیشتر روی تجلیل از عید است. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در آگوست سال 2021 میلادی نوروز را از تعطیلات رسمی حذف کرده، اما اعلام کردند که مردم می توانند به طور خصوصی آن را جشن بگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که نوروز دیگر به عنوان یک مراسم دولتی در افغانستان برگزار نخواهد شد، اما مردم از برگزاری به گونه شخصی آن منع نخواهد شد. در سالهای گذشته مردم افغانستان با برگزاری مراسم مختلف و آمادگی های ویژه از فرارسیدن سال نو خورشیدی و میلای عنعنوی نوروز تجلیل می کردند. آنان دسترخوان هفت سین آماده می کردند، سمنک می پختند و برای گرامی داشت از نوروز پیشا پیش به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند تا با بلند کردن جهنده در روضه منصوب به حضرت علی و برپایی بازی های بزکشی، ورزش های رزمی و موسیقی از این روز و آمدن سال نو تجلیل کنند. از نوروز و سال نو خورشیدی نه تنها در افغانستان بلکه در شمار از کشورهای دیگر نیز جشن گرفته می شود. جشن نوروز با تاریخ 3 سپتامبر 2009 میلادی در فهرست میراث مشترک ناملموس فرهنگی یونسکو ثبت شد.
پیام ها و نظریات شما.
نوروز هیچ نام نگی خصوص اقتصاد است در مجموع. قبلا مردم یک تدابیر خاصی برای خود داشتند، کسی اپنه و کسی خواهد چیزی به متوانمندی خود تا لباس و تا تصمیم از زیره که به کجا بریم. این مسائل را بسیار زیاد بریدن هیچ چیزی همین که نمارد اسلامی آمده که تبلیغات هر مسجد روزای جمعه می شود که کار شریعت نیست باید بزدین نشود و ما خود فرواسط مثل اقتصاد زیبه که قطعا راجی به هیچ فکر نکدیم. شد
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم تا که دولت تغییر کرده و گشت و گذار در بیرون نمیشه، خصوصا خانم ها هیچ اجازه ندارن که به محیط مثل پارک و جای تفریح برن. و خودمون چون که همیشه در سالهای قبل از تغییر حکومت به تفریح می رفتیم، به افسین هم آماده می کردیم. دیگر مثل سابق واقعیت نه، شور و شوق سابق نیست.
در ولایت پکتیا خصوصا در شهر گردیز رواج داریم که عطر میوه برابر بدیم. دیگه امسال باور کنین که نسبت به سالهای گذشته است، همه تو که در کل افغانستان مطمئن هستم تغییرات منفی آمده، در پکتیا 100% آمده. شما باور کنین هیچ مردم هیچ کس در باره نوروز، در باره عطر میوه و گپا هیچ نه و تبصره ندارن، هیچ کس هیچ پرسان نمیکنه.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در نتیجه حملات تیاره بی‌سرنشین روسیه بر زیرساخت‌های غیر نظامی در شهر بندر اودسای اوکراین در بحیره سیاه دست کم 3 تن زخمی شدند. این حملات باعث قطع برق در چندین ساحه این شهر شد. این در حال رخ داد که پتروپاول رئیس جمهور چک برای گفتگو با مقامات در این شهر حضور داشت. بیشتر از جعفر احمدی می‌شنویم.
اولیکپر رئیس اداره نظامی منطقه اودسا بر روز جمعه گزارش داد که در میان 3 زخمی این رویداد افراد خردسال هم حضور دارند. این حملات در نقاط مختلف شهر سبب آتش سوزی شد. کانال تلگرامی استرا به استناد به رسانه‌های محلی گزارش داد که یک ساختمان مسکونی، یک مرکز خرید، یک فروشگاه و چندین کسب و کار مشمول زیرساخت‌های غیر نظامی می‌شوند که در اودیسا هدف قرار گرفتند. شرکت برق دتک اعلام کرد که این حملات باعث قطع برق در دست کم 3 ساحه اودیسا شد. کپر در تلگرام نوشت این بار دیگر یادآور به تمام جهان است که جنگ ادامه دارد و اوکراین همچنان در حال مبارزه است. در جریان مذاکرات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همتای روسش ولادیمیر پوتین در تاریخ 18 مارچ یک مهلت 30 روزه برای توقف عملات به زیرساخت‌های انرژی در جنگ روسیه و اوکراین توافق شد، اما پس از این توافق مسکو و کیف یک دیگر را به نقض این توافق محدود متهم کردند و به نظر می رسد که توافق تأثیر چندان بر روند جنگ نداشته. روسیه در 21 مارچ اوکراین را متهم کرد که یک دستگاه بزرگ انتقال و اندازه‌گیری گاز را در منطقه کورسک روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین منفجر کرده و این اقدام را عمل تروریستی خواند. قرار است که هیئت‌های روسیه و اوکراین هفته آینده در عربستان سعودی به طور جداگانه با مقامات ایالات متحده دیدار کنند، اما انتظار نمی‌رود که دیدار رو در رو میان آنها برگزار شود. آسیب زدن به اودیسا یکی از اولویت‌های روسیه در حمله تمام عیار 3 سالش به اوکراین بود، زیرا مسکو دنبال مسدود کردن دسترسی بحری کیف است، در حالی که امیدهای روسیه برای تصرف این بندر استراتژیک با نیروهای متعارف در سال اول جنگ از بین رفت. این کشور همچنان اودیسا را با حملات مداوم هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با فرارسیدن فصل بهار، باشندگان پایتخت افغانستان کابل و چند ولایت دیگر میگویند که بسیاری از نهال‌های غرق شده از سوی حکومت طالبان در گذشته به دلیل عدم مراقبت خشک شدند. آنان می‌گویند که حکومت باید علاوه بر غرق نهال‌ها به مراقبت از آنها نیز بپردازد. اما فعالان اجتماعی می‌گویند که مردم نیز باید در این راستا مسئولیت خود را ادا نمایند. جزئیات موضوع را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم می‌شنویم.
همزمان با این که حکومت طالبان گفته است که در سال جاری در نظر دارد تا میلیون ها اسلحه نهال در افغانستان غرس کند، شمار از باشندگان پایتخت کابل و ولایت های مختلف دیگر میگویند که بسیاری از نهال هایی که قبلا غرس شده بودند با دلیل عدم مراقبت خشکیدند.
احمدالله باشنده شهر کابل برادی و آزادی گفت
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را برگزار میکنند، مردم میرن به این کمپاین اشتراک میکنند، نهال درس میکنند، ولی دولت درست توجه نمیکنند و اینا را آبیاری نمیکنند و اینا خشک میشن.
عبدالحمید باشنده ولایت میدان وردک نیز شکایت مشابه دارد.
او گروه هر کاله پل زرگون و حتی
اگر ببینیم سالانه هزاران حتی میلیون ها درخت زینتی میوه‌دار و غیر میوه‌دار قرض میشوند، اما همان طور که این درختان نیاز به مراقبت و پرورش خوب، آبیاری به موقع داشته و شاخه های مضر آن باید قطع شود، مراقبت درست از این درختان صورت نگرفته و دوباره خشک میشوند.
نیالگی برته و چیک.
قابل ذکر است که این انتقادها در نظام جمهوری مخلو نیز وجود داشت. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با سوالات رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد. با این حال صفت الله زاهدی یک فعال اجتماعی میگوید که غرس و پرورش نهال تنها مسئولیت دولت ها نیست و باید مردم نیز به آن توجه کنند.
اگر هر سال نهال کاشته می شد و مردم از آنها مراقبت می کردن، به نظر من انقلاب سبزی در منطقه ایجاد می شد. امیدوارم مردم برای حفاظت و توسعه منطقه خود اقدام کند و تعهد خود را برای غرس 12 نهال در کنار خانه های خود در سال جدید تجدید کند.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که در سال جاری در چارچوب برنامه ملی نهالشانی بیش از 19 میلیون نهال در ولایت‌های مختلف افغانستان غرس خواهد شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در پنجم اهد با نقل از مسئولان نهادهای مختلف زیرب نوشت که غرس نهال‌ها علاوه بر سرسبزی محیط زیست یک روش عالی و مهم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است. افغانستان از محدود کشورهایی است که با شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر شده است.
زمانی که ما میبینم برادر میره پانسون، اما خود ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دایتون دیم اجازه میگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباسته و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. شما همچنان می توانید با شماره واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید، پیام های خود را بفرستید و ما پیام های شما را در لابلای برنامه ها به نشر می رسانیم. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00 22 00 08 11 11.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان است و لیلت القدر است، عبادت ها زیاد شده، شکر چه خساب کنه کردیم در این ماه مبارک رمضان. در این تای آخرش بسیار زیاد میکنیم به اینکه ثواب بسیار زیاد داره. دو به رقم سوداید میشه، به سوداید برو و سوداید دیگه نمی زندگی سه ماه مبارک رمضان رو در دو بخلاصی دیگه.
مشکلات مردم در افغانستان همیشه زیاد است، ولی در ماه مبارک رمضان بیشتر از قبل زیاد است، چون نرخ ها در این ماه بالا میره و معمولا در افغانستان تمام مواد غذایی در ماه رمضان قیمتش بالا میره. با وجود از اینکه مردم بیکار هستند، زمینه کار وجود نداره و در این ماه توانای کار هم کمتر است برشان.
ماه مبارک رمضان است، ما از همه تجارای خود چی در داخلش چی در بحر است بیرون است از کشور است، کلشان می خواهیم که این ماه مبارک رمضان ماه دستگیریم از فقرا از غریب است. ما باید چیزی که زکات باشه یا چیزی صدقه باشه، صدقه فطر باشه، اینه میره پیش از اینکه عید بیاید مردم رنجیده خود بدیم. در اخیر است عید کمین نار است در اینمی باید همه رحمتان دارای ما همه مردم افغانستان باید دست مردم فقیر و رنجیده را بگیره.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 توجه کنید به سرخط خبرها. قرار بود گذرگاه تورخم امروز جمعه اول حمل به طور کامل بازگشایی شود، اما به گفته مقامات محلی طالبان چنین نشد. مقامات حکومت طالبان می گویند که مقامات پاکستان موجودیت مشکلات فنی در تجهیزات خود را دلیل بسته ماندن این مسیر گفتند. در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر امروز جمعه اول حمل نخستین روز سال نو هجری خورشیدی است. مردم در افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور نوروز و آغاز سال نو خورشیدی را با برگزاری مراسم ویژه جشن می گرفتند، اما امسال چنین نیست. با سلسله مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025، افغانستان در نخستین بازیش امروز جمعه اول ماه حمل به مصاف تیم امارات متحده عربی رفت. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند روز پنجشنبه آغاز شد. اداره بین المللی مهاجرت IOM گفته است که در سال 2024 بیش از 8900 تن در راه مهاجرت در سراسر جهان جان باختند. افغانستان یکی از کشورهایی است که شهروندانش در سالهای اخیر به گونه چشمگیر اقدام به مهاجرت‌های غیرقانونی کردند. و پس از آتش سوزی در میدان هوایی هیترو لندن، صدها هزار مسافر با لغو پروازها روبرو شدند. این رویداد در مصروف‌ترین مرکز مسافرتی اروپا به قطع برق انجامید و مقام‌ها مجبور شدند که امروز این میدان را کاملاً ببندند.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای با برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم، جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمده. مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در بخش مهتر هرات مکتب بود که ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشایند بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروعی مکتب بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم و شبا تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع می شد. به او کشورها و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که به پردازم مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من اگر شرایط خاص بود، اول نمره صنف هم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که صنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله ما آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرا لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فرمیل بود، به خاطر که می گفت همه بچه ها می فهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه می شه و بیعدالتی می شه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما او هم وقت شوخی می گرفتیم یا حالی چون سالات که سر سر جمعه خنده نکنه بود. بله او تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بوده که در شهر ایران بوده، در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، و وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی یاد ما میگه از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم، نه تنها ما دیگه سینفی های ما. و معلم هم اگر اعصاب نخراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود، و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دورم همه سختی ها زیاد دادم میره و دوری بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله بس خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
ما واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره معلم ها رشوت داده باشه. یا نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود، کم و بیش، ولی به اون شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نایدید.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در اون دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای هفته سور، پیش از که نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روس‌ها هم به سال 1958 داخل شده بودند و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دوره های بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین رفته رفت و سال به سال بد شده و بد شده می‌رفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم، پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوزم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میفتن دکتر سید. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سکوری که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم، به بیترین نمره هرات بودم، 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. به پنجمین نبودم، شاید کمتر از پنجمین بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و باشه و علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دوره ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از دو دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی بر از این که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما به خاطر میگم که سویه از اون بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به می رشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به رو افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب یلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب می زنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او بود که با اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دسترس ما بود و به چاق کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه، 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بود. یعنی لب لبا و پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود، آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود، ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم مال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته طب یعنی درس مستر که میخونین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دوران بود که جنگ های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسماعیلیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها هم شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلمی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان به قاچقی آمدیم به آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که باشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تعیین بشه چیزی کم 2 سال طی شد. در این زبان کارم میکنیم، زبان هم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته‌های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما ایتو چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم، یعنی که چیزای ورقایی که ما با دستیم به دیپلوم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه می داد، مثلا از آناتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یک چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به این آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما می بینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این همون قدر شد که گفتن آکه قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی را بخوانی، منتها از سر. یعنی این مضمون قبول نشد. برای از سال 1992 دوباره فاکولته طب خواهد شروع کردم از سمستر اول، ولی هم دورایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم به ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورایی ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری هم بودن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از سمستر از شروع. اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره چی شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن، به اینجی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بگوین بفرمایین.
بله، برای به صورت کلی اول که شخص خود برای شخص خود بگم، به صورت کلی باید بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعا همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریستی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همین ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه و احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار میدارم که هنوز بهمون جه هستن، این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر محصل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم، نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یا رو جمع کردم، برایش گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و به هر 5,000 لغت به شما $100 بسدن میکنم. و در آخر هر کس که تونست یک کتاب پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم و هر کس کتابی که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. من خودم توقعم ندارم. و اول باورشون نمیومد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر اینا با سطح پایان یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم از این اگه امتحان از زبان گرفتم متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این از متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود روای طبی انتخاب کردن برایشون خریدم و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با آمبورگ اومدم یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و بهشون اسلام میکردم و در بدل از یک کاپی پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5 یا 6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکات همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن. والا یک همشون دکتر شدن، یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد و متاسفانه از تمام گروه هم یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه دیگر. یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن. اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق و ایرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، من از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم خشا، رفقا و همدورای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما ماهانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمال منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کارو نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نالشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام ایتالیایی نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان، اوها شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نالشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از اینجوری سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوتدوانه همی کمک که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعه قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یک کمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدره است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتیبانی کنه سر کار بگیره. ما میقدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان دیداری است از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری، یاد می نیست که همکاری مادی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میاد بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یک قصد و آرزوهای نیک است، یک عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه یا انجمنایی که وطن دارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الف باست. صدها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنا، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروه واتساپ داریم که 200 چند نفر این هفته است گزارش های کاری، مصارف خدا، عایدات خدا همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علتش هم که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو از این انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالی،
سلامت باشین.
بابا